أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام تشکیل خانواده به بیان حکم ازدواج و تشکیل خانواده رسید که نظرات موجود در این زمینه را مرور کردیم و دلایل استحباب و دلایل وجوب، وجوب عینی، وجوب کفایی را هم به نحو اجمال پشت سر گذاشتیم. برای باز بحث از وجوب، وجوب کفایی، وجوه دیگری هم میشه دنبال کنیم و با توجه به تبدیل عنوان، ما عنوان را از ازدواج به تشکیل خانواده تغییر دادیم و گفتیم این عنوان تشکیل خانواده متمایز است از عنوان ازدواج، یعنی از صرف یک عمل فردی بیرون میاد و به صورت یک عمل اجتماعی و یک فعالیت اجتماعی جا به جا میشه. این عنوان در حقیقت تغییر ماهیت میده. وقتی تغییر ماهیت داد، این عنوان میتونه احکام خاص متناسب خودش را داشته باشه. به لحاظ اینکه تشکیل خانواده مهمترین عنصر پویایی یک جامعه و تکامل یک جامعه است، از این لحاظ اگر به اون نگاه کنیم میبینیم که بحث تولید نسل و بحث ایجاد مسئولیت اخلاقی برای جامعه، ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و آماده کردن نیروهای انسانی برای تکامل اون جامعه و دفاع از حیثیت و کیان اون جامعه، اینا ابعاد مختلفی است که در این تشکیل خانواده خودشون را نشون میدن. خب به این لحاظ میبینیم که جا داره که بحث از وجوب تشکیل چنین قانونی مطرح باشه به عنوان وجوب کفایی یا وجوب عینی. حتی به عنوان وجوب عینی، حالا ولو به عنوان ثانوی، یعنی ولی امر و حاکم اسلامی در یک دولتی که اسلامی هست احساس کنه که این دولت رو به ضعف داره میره و احتیاج به نیروی انسانی قوی و نیرومندی داره، میتونه الزام کنه بر هر مکلفی، بر هر قادری، بر هر انسان سالمی واجبه، حتی اگر نیاز فردی و شخصی نداره، به عنوان یک وظیفه. همطور که سربازی رو یک وظیفه قرار میدن، حتی اگر مثلا از لحاظ رزمی آمادگی رزمی داره ولی اگر نرفته باشه برای سربازی، میگن تو باید بری، یک قانونه. چرا؟ این نیاز مملکت. میتونه ولی امر از این باب این را الزام کنه، یا اینکه گفته بشود که وجوب کفایی داره، یعنی به اندازه‌ای که نیروی انسانی ما احساس بکنیم مثلا هر سال باید نیروی انسانی جمهوری اسلامی مثلا 2 میلیون اضافه بشه، به اندازه ای که این ازدواج ها به اینجا برسه الزامیه، معداش میتونه الزامی نباشه. این دیگه اون منطقه الفراغی است که ولی امر میتونه در او تصرف کنه، یعنی در جهت اهداف تشریع و در راستای اون خطوط کلی مجاز برای حرکت مصلحت را تشخیص میده و بر طبق مصلحت حکم الزامی صادر میکنه. این امکانش هست. خب اینجا بحثی که تا الان ما داشتیم دنبال تکلیف خود این ازدواج که رکن اصلی تشکیل خانواده است و در حقیقت اون معنای تشکیل خانواده تحقق پیدا نمی‌کنه جز با ازدواج، یعنی رکن مقوم ازدواج برای تشکیل خانواده. به همین خاطر می‌بینیم بعضی از فقها متوجه همین نکته بودن و لذا در کلماتی که مرور می‌کردم می‌دیدم که بعضی از فقها که مثلا میگن مستحبه، میگن حتی اگر خود شخص رغبت نداشته باشه به ازدواج ولی چون ازدواج موجب تکثیر نسل و پیامبر به تکثیر نسل سفارش کرده قائل به استحباب میشی، یا از این جایی که پیامبر فرموده صلات المتزوج افضل من صلات الاعزب، نماز متزوج خیلی فضیلتش بیشتره 70 برابر نماز عزب است، به خاطر همین، یعنی به خاطر درک ثواب میشه مستحب حتی اگر نیاز جنسی و شخصی نداره. خب یعنی این نوع از نگاه نشون دهنده این است که شارع مقدس انگیزه های متعددی ایجاد میکنه برای تحقق اون سنت الهی. ولذا اینجا جواب یک سوال رو خواهیم داد، یه سوالی در جلسات قبل مطرح کردیم اگر متوجه باشید، اون سوال این بود چجوری میشه ما از طرفی میگیم زوجیت یک سنت الزامی تکوینیه ولی ازدواج یک تشریع غیر الزامیه، اینا همخوانی با هم ندارن؟ اگر کسی چنین سوالی کرد و بخواهد نتیجه بگیرد پس باید الزام آور باشه، باید وجوب پشته در پشت این ازدواج وجوبی باشه تا این قانون زوجیت تکوینی هماهنگ بشه با قانون با تشریع اسلامی نسبت به زوجیت، وگرنه ناهماهنگ میشه. از طرفی شما الزام میکنید ولی در مقدمات او یا در برای رسیدن به اون امر الزامی شما الزامی ندارید، در نتیجه ظلم مقدمه محقق نمیشه و در نتیجه همون شبهه ای که یا سؤالی که مطرح کردیم که اگر انسان به اختیار خودش گذاشته بشه، همونطور که الان عملا داریم میبینیم در بعضی از جوامع غربی یکی از علل پاشیده شدن خانواده یا چیزی در حکم خانواده اصلا وجود نداره یا اگه وجود داره اینقدر کمرنگ و بی خاصیته که بعضی ها نقل میکردن در یک محله در فرانسه در پاریس 5 سال در اون محله یک بچه هم متولد نشده و این مدرسه ابتدایی که مثلا اونجا بوده فقط میامدن مدیر و معلمین فقط میامدن ساعت میزدن میرفتن چون محصلی نداشتن، زاد و ولدی نبوده. چرا؟ چون این رغبتی برای تشکیل خانواده یعنی تأمین نیاز جنسی میکردن مردم و آزادن از این جهت، اما در تشکیل خانواده انگیزه نداشتن. لذا میبینیم در چنین شرایطی در چنین محیطهایی به مرور زمان خانواده افول پیدا میکنه و جایگزین‌های دیگری هم نداره. یعنی بچه که میخواد فرض کنید در اثر ارتباط نامشروع به دنیا بیاد سخت میشه، مجازه برای اونها کورتاژ میکنن و بار مسئولیت را به هیچ وجه نمیخوان تحمل کنن، فقط تأمین نیاز جنسی هم کردن و به مرور زمان این جامعه یک جامعه پیر میشه چون داد و ولدی در اون نیست. پس این جامعه داره خودش را به نابودی میکشونه به طور تدریجی و به استدراج، به این مرض استدراج گرفتار شده این جامعه. خب به خاطر اینکه هیچ الزام قانونی نه از طرف دولت است نه از طرف دینی که در اونجا ادعا میشه این دین حکومت میکنه، پس اختیاری بودن این ازدواج و عدم وجود یک نوع الزام قانونی، این میتونه این سنت لایتخلف الهی را به چالش بکشونه. البته به سنت به چالش نمیکشونه، یعنی ما تحت زیر مهمیز این سنت جامعه ما قرار میگیره و جامعه نابود میشه، و الا سنت که سنت الهی که قابل تخلف نیست، ولن تجد لسنت الهی تبدیلا. بنابراین اگر کسی این حرف را بزنه آیا میشه پاسخ داد پس چرا فقهای ما عموماً و حتی فقهای اهل سنت قائل به استحباب ازدواج شدن، یعنی الزامی مگر در شرایط خاص مثلا در حالت وقوع در حرام یا مثلا وجود یک ضرر قطعی، در این حالت
که اون هم به خود مکلف
داره. آره به خود مکلف داره، در حالتهای استثنائی وجوب میاد، در اما اغلب وجوبی نیست و در نتیجه عدم وجود الزام راه فرار از این سنت یا راه تخلف از سنت را باز میکنه و تخلف از سنت موجب نابودی این جامعه میشه. میشه با توجه به این نکته نتیجه گرفت که پس باید یه الزامی و یک نوع وجوبی ولو وجوب کفایی، تا اینکه به نابودی جامعه منتهی نشه، وجوب کفایی بر مکلفین باشه، یا در شرایطی که مکلفین کم هستن در یه جامعه ممکنه جامعه غیر اسلامی مرجع تقلید تشخیص بده که این مسلمین در این منطقه‌ای که کفار حکومت میکنن باید زیاد بشن تا بتونن از خودشون دفاع کنن، چون امکان هجرت براشون نیست و اینجا باید در این منطقه بمانند و راهش این است که زیاد بشن تا اینکه بتوانند در اونجا حضور قانونی مناسبی داشته باشن، نماینده داشته باشن، قدرت دفاع از حقوق خودشون داشته باشن. در جامعه غیر اسلامی ملزم کند اونها را به تکثیر نسل. میتونه همچین حکمی را یک فقیه برای یک منطقی یا برای مجموعهی میتونه صادر کنه. خب ما ادای این موارد استثنائی اگر قائل به وجوب نشیم امکان تخلف از این سنت خواهد بود، پس باید قائل به وجوب کفایی بشیم. این یک فرض، یه صورت. یه احتمالی اینجا مطرحه که حالا این احتمال بررسی میکنیم ببینیم که اگر این چنین پاسخ داده بشه بله این سنت، سنت الهی تکوینی، سنت زوجیه و با به دلیل وجود انگیزه های فراوان در افراد برای اقدام به ازدواج دیگه خیلی نیاز نیست حتما شارع الزام کنه، همینقدر که اون را مشروع کنه و تشویق کنه، یعنی یه پشتوانه شرعی و یه پشتوانه قانونی بهش بده با وجود انگیزه، خود به خود مردم به سمت ازدواج و تشکیل خانواده حرکت میکنن و در نتیجه سنت الهی تعطیل نمیشه. یعنی شارع با توجه به واقعیت های موجود این حکم را صادر میکنه، چون ما میخواهیم که بر اساس در نظر گرفتن سنت زوجیت تکوینی بگیم این سنت برای چی تنظیم شده و قرار داده شده، تا اینکه این انسان‌ها به هم برسند و این نسل بشر تداوم پیدا کنه. خب این داره محقق میشه، حتی هم اگه الزامی نباشه، چون انگیزه داخلی و درونی هست، یعنی انسان رغبت داره اساسا به جنس مخالف، میل به ازدواج داره به طور طبیعی به طور تکوینی. کافی همین استحباب مؤکد، یک استحباب کافیه برای تحقق اون هدفی که از سنت تکوینی زوجیت وجود داره. به این خاطر میخواییم فتوای فقها را بر استحباب مؤکد توجیه کنیم، بگیم این فتوا دلیل نمیشه که پس این فتوا با اون سنت تکوینی ناهماهنگه. این هم یک نوع پاسخ برای دفاع از حکم اغلب فقها به بحث استحباب ازدواج، استحباب عینی ازدواج برای افراد، برای مسلمین یا برای انسان ها. اگر بگیم حکم اسلامی برای همه انسان هاست، نه فقط برای خصوص مسلمین. خب این هم توجیه بود برای جمع بین اون نگاه ما به سنت الهی تکوینی و نگاه ما به متون قرآنی و روایی، که فقها حد اکثر از این متون استحباب مؤکد را در آوردن. البته ما اگر بخوایم به روش فقه مقارن بحث کنیم، یعنی بقیه مذاهب را هم ببینیم، میبینیم در مذاهب دیگر باز دو قول هست، یک قول به وجوب عینی و یک قول به اباحه، اصلا حتی وجوب هم نیست، اباحه ازدواج. اونهایی که اهل ظاهر هستن و ظاهریه که ظاهر این متن و انکحوا الایاما منکم را بررسی میکنن، میگن این مفید وجوبه و چیزی نداریم که این وجوب رو رفع کنه. و بعضی ها هم از این انکحوا الایاما گفتن ما فقط شارع اومده این را اجازه داده، یعنی امر بعد از حضر، اگر کسی فکر میکرد ازدواج در اسلام ممنوعه، مثل رهبانیتی که در مسیحیت مطرح بوده چه بسا در اسلام هم مطرحه، اسلام گفته نه شما مجازید، امره، ولی این امر مفید اباحه است. سه تا قول پس اینجا شد بنابر مذاهب مختلف اسلامی، قول به استحباب مؤکد، این قول غالب علمای فریقینه، قول به وجوب میگن قول شاذه، و قول به اباحه اینم قول شاذه. این نسبت به نگاه اجمالی که به اقوال ائمه مذاهب دیده شد. خب بعضی از محققین و نویسندگان اومدن، خصوصا از اهل سنت، یعنی ما حالا در میان فقهای شیعه من این رو ندیدم، اومدن دو تا بحث را اینجا عنوان کردن، یکی اصل مشروعیت ازدواج، یکی نوع مشروعیت. یعنی گفتن ما دو بحث باید داشته باشیم، اصلا ازدواج مشروع، مشروعیت داره، خداوند ازدواج را در شریعت محمدی به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه. به رسمیت شناختنش خودش خیلی مهمه، چون ممکنه بعضی از مذاهب، بعضی از مکتبها قائل به حرمت ازدواج باشن، ممنوعیت و حرمت ازدواج، و اینکه این کار غیر مشروعه، همطور که بعضی ها مثلا ممکنه بگن اگه کسی با خانم خودش هم بستر بشه، این داره به چی میگن تعبیر بعضیا، داره به ناموس خودش تجاوز میکنه. یعنی این نگاه منفی افراطی غلط. خب ولذا میگن که این مقاربت با زوجه و مقاربت با مثلا ام زوجه یکیه پیش اونا، هر دوش ممنوعه، در حال که اسلام اومده مقاربت با زوجه رو واجب کرده، با ام زوجه رو حرام کرده. پس اینا میگن ما باید بیاییم اصل مشروعیت ازدواج رو اول بررسی کنیم بعد نوع مشروعیت. یعنی دو تا بحث فنی اینجا. خب فقهای ما که اومدن استحباب مؤکد رو مطرح کردن، در حقیقت دو تا رو یکی دیدن. یعنی وقتی میگید مستحب مؤکده یعنی به طریق اولا مشروعه، یا اگه بگید واجبه عینی یا کفایی به طریق اولا یعنی مشروعه، دیگه نیازی به چنین بحثی نیست. به هر صورت اون از لحاظ فنی این بحث خیلی به نظر نمیاد بحث ضرور و لازمه که یک بار ما بحث مشروعیت بکنیم، یه بار هم بحث نوع مشروعیت رو داشته باشیم. در صورت اهل برخی از نویسندگان و محققین و علمای اهل سنت این راه را طی کردن، مثل همین کتاب بدران ابو العینین بدران، فقه مقارن احوال شخصیه بین مذاهب الاربع سنیه و مذهب الجعفری و القانون، این مسیر را طی کرده. حالا غیر از ایشون هم همین کار را کردن، اون آقای ابو زهره هم در اون فقه مقارنش همین کار را کرده. خب تا اینجا سیری بود در اقوال فقهای اسلامی مسلمین اعم از شیعه و غیر شیعه در بیان حکم تکلیفی، تکلیفی اولی تکلیفی ثانوی، دوتا رو ما در حقیقت بیان کردیم. تکلیفی اولی که استحباب مؤکده، این حکم عامه فقهاست، مگر اونهایی که عرض کردیم بعضی از مذاهب قائل به وجوب شدن، وجوب با همون عنوان اولی ها قائل به وجوب شدن، ولی ما قائل به وجوب کفایی یا بر اساس عنوان ثانوی، وقوع در حرام، وقوع در ضرر عظیم شیخ عاملی فرمودن، یا نیاز جامعه، نیاز جامعه اسلامی به تشکیل خانواده، این موجب قول به وجوب کفایی بشه. البته احتمال اینکه ولی امر افرادی را وجوب عینی براشون قائل بشه در یه منطقه خاص، مثلا در بعضی از مناطق که تحت محاصره دشمنان هستن و تقویت اونها بسیار لازمه، مهمترین عنصر برای تقویت اونها از درون اینها باید تقویت بشن، باید اینها نیروی انسانیشون باید تقویت بشه، مول الزام کند تمام جوانان را به ازدواج حتی مجدد و مکرر دائم و موقت و انواع فعالیت هایی که منتهی به تکثیر نسل میشه، این هم میتونیم بهش قائل بشیم. یعنی این وجوب، وجوب عینی بر اساس صلاحیت های ولی امر، همونطور که ولی امر ممکنه در مواردی من کنه. الان دولت اسلامی میگه آقا ارتباط با بعضی از ملیت ها یا در شرایط خاص ممکنه موجب وهن نظام اسلامی بشه، لذا ما محدود میکنیم شهروندان خودمون را، اجازه میدیم با هر کسی ازدواج کنه، هرچند از لحاظ شرعی یعنی حکم اولی این است که هر مسلمانی با هر مسلمانی میتونه ازدواج کنه، ولی به دلیل اینکه بعضی از مسلمان ها در زیر سلطه بعضی از دولت ها هستن، تابعیت اون دولت ها رو دارن و اون دولت ها برای این اصحاب این تابعیت احکامی را قائل هستن که این بعد موجب ضررهای غیر قابل جبرانی بشه برای نظام اسلامی، بذار نظام اسلام بیاد محدودیت ایجاد کنه، یا مثلا قائل به لزوم ثبت این ازدواج بشه به دلیل مصلحتشون، اگر ثبت نشه تبعات فراوانی و مشکلاتی به وجود میاره. خب این شرایط الزامی را یا این محدودیت ها را نظام اسلامی، یعنی در حقیقت به خاطر اینکه ولی امر داره مصلحت اندیشی میکنه، در حکم اولی است، این در حکم ثانوی میتونه بیاد. خب این در حقیقت بحث اصلی حکم تکلیفی خود ازدواج و تشکیل خانواده شد تا اینجا. چند تا بحث مرتبط به این بحث ما داریم، اینا هم باید یادمون داره. یعنی اگر گفتش وجوب ازدواج، خب اگر کسی قادر نبود، مریض بود، قادر به تشکیل خانواده نبود، یا قادر مالی از لحاظ اقتصادی قادر نبود، چون شما اون رو ملزم بکنید به نفقه و ملزم بکنید به مهریه. حالا مهریه رو میتونه یک چیز خیلی مختصری مثلا فرض کنید در نظر بگیره، ولی نفقه که کار هم نداره، در شرایطی کار برای جوانان ما مثلا نباشه، و بعد بگیم آقا ملزم هستید به تشکیل خانواده، آیا اینجا باز این وجوب میمونه با اینکه قادر به تأمین مالی نیست، یا اینکه نه میگیم این وجوب زمانیه که کلیه شرایط لازم، یعنی تکلیف مکلف باشه تا وجوب معنا داشته باشه، دو قدرت جسمی مالی عقلی روانی داشته باشه برای مدیریت این قانون خانواده، و کفیت هم داشته باشه. حالا کفیت یعنی ایمان، کفیت دینی، یا اگر کفیت را به بقیه امور زائد بر ایمان سرایت بدیم. خب در اینجا آیا این شرط گفت وجوبی یا استحباب مؤکدی که داریم میگیم بدون در نظر گرفتن این خصوصیت هاست، یا به شرطها و شروطها، یعنی اگر کسی این شرایط را داشت این استحباب یا الزام برای او ثابت میشه؟ این هم بحثی است که قاعدتا باید مورد دقت قرار بگیره. اگر گفتیم اینا شرایط وجوبن، شرایط وجوبن، در اینجا خب معلومه این تکلیف زمانی متوجه من مکلف میشه که من یک مکلف باشم، یعنی بلوغ و عقل داشته باشم، دو قادر باشم، سه کفیت در من حاصل باشه، یعنی صلاحیت برای ازدواج. این هم یه بحث. بحث دیگر دارم طرح بحث میکنم که اگر بعد در این زمینه دیدید جای سوال و جای بررسی بیشتر هست اون رو مورد بررسی قرار بدیم. خب این وجوب آیا فقط بر مکلفه، یعنی بر شخص شخصه، بر آحاد مسلمین جامعه است، یا این وجوب میتونه متوجه خانواده هم باشه؟ یعنی خانواده یک فرد، همونطور که آیه کریمه میفرماید و انکحوا الایام منکم، آیه میدونید اینجا همزه همزه قطع، همزه وصل نیست، و انکحوا نیست یعنی شما نکاح کنید، نه به نکاح در بیارید، و انکحوا الایام منکم. خب و انکحوا به کی متوجهه؟ به خود مکلف که نیست، یعنی من به خودم که باید ازدواج کنم، به من که نمیدونه بگه و انکحوا، به من میگه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، شما به نکاح این محرمات را نمیتونید انجام بدید. اما انکاح کار اون کسی است که وسیله داره میشه و واسطه خیر میشه برای اینکه من بتوانم کسی را به عقد ازدواجم در بیارم. پس این خطاب و انکحوا باید متوجه یک جمعی باشه، حالا یا اون خانواده ها هستن، خانواده های پسر و دختران ما، یا متوجه جامعه مسلمین باشه، حتی اگر نظام اسلامی نباشه، یا متوجه اون جهت حقوقی یعنی دولت اسلامی و نظام اسلامی و ولی امری که در رأس این تشکیلات حقوقی قرار داره. به عبارت دیگر وظیفه دولت، وظیفه مسلمین، وظیفه خانواده هاست. سه تا احتمال اینجا مطرحه و هر سه احتمال قابل بررسیه و میتونه منشأ اثر باشه و مهم باشه که ما اگر اون مخاطب انکهو را بتونیم دقیقا تعیین کنیم، ما میتوانیم در اینجا الزامی برای پدر و مادر والدین ببینیم، اگر قادر باشند، اگر قادر نباشند بقیه مسلمین کمکشون کنند، اهل محل کمک کنند، اونایی که الاقرب فالاقرب میتوانند بین از فامیل گرفته تا همسایه تا بقیه مؤمنین که بعضهم اولیاء و بعض المؤمنون المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اگه این الزامیه هم به معروف نهی از منکر، اینجا هم میتونه الزام آور باشه. همکاری و تعاون و علی البر و التقوا صرف استحباب تعاون نیست، وجوب تعاون، وجوب تعاون بر امر خیر. اینجا هم وجوب تعاون مسلمین بر به ازدواج در آوردن فرزندان خودشون. لذا اون بحثی که مطرح شد، اگر جوانی قادر نبود از لحاظ مالی تمکن نداشت، ولی اگر از لحاظ مالی کمکش کردند خانواده یا مسلمین کمکش کردند، صندوق خیریه برای ازدواجش درست کردند، طور که بعضی از معاصرین به این امر اهتمام می‌ورزند و اموالی جمع می‌کنند تا اینکه افراد رو به ازدواج در بیارن، بعد اینها را از لحاظ مالی تأمین کنند یا کمک کنند که اینها بتوانند خانواده تشکیل بدن. و فایده این کار این است که بالاخره این یه نیروی انسانی است که میتونه بعد فرزنددار بشه و تربیتش کنه. در حقیقت این سرمایه در اختیار یه سرمایه انسانی قرار داده شده و این انسان ما از او بهره برداری بهینه کردیم و نباید بگیم به صرف این که خب او عجز مالی داره پس ما از امکانات جسمی و روحی و عقلی که داره که در این زمینه اگر بیاد اقدام به ازدواج کنه، در حقیقت داره مثل این که شما یک کارخونه را انداختی، کارخانه تولید نسل. این کار برای انداختن این کارخونه این نباید احساس کنیم که این ضرره برای یک جامعه است یا ضرر این فرده یا ضرر این خانواده است. در حقیقت سرمایه گذاریه. این مثل اون صندوق پسندازی است که ما دنبالش میریم و میاییم و اموالی را هرچند مختصر پسنداز میکنیم که در موقع نیاز از اونا بهره برداری کنیم. همونطوری که این کار رو میکنیم، اینجا هم در حقیقت داریم کمک میکنیم به ایجاد یک کانون اجتماعی بسیار مهم و به طور بسیار بسیار طبیعی منطقی بدون فشار بر خانواده ها، بلکه با کم کردن سطح توقعات زوجین و خانواده ها به حد اقل اینها میان خانواده تشکیل میدن. همطور که بعضی از دوستان ما این کار را کردن، هیچی نداشتن، هیچ امکاناتی نداشتن، نه خودشون نه خانواده همسرشون، گفتن فقط اجازه بدید ما عقد کنیم و با هم جمع بشیم، به جای اینکه ما هر کدام یک نصف نان را تنهایی بخوره، دوتامون این نصف نان را با هم بخوریم و در کنار هم باشیم و بعد به خدا به اونها برکت و خیر رسون. یعنی به حد اقل قانع شدن. خدا هم به تعبیر آیه شریفه فرمود یغنهم الله من فضله. خب پس فایده این نگاه، این نگاه به اینکه وجوب متوجه چه کسی است، متوجه افراد خانواده ها جامعه مسلمین، دولت اسلامی، برای همه اینها ممکنه وجوبی متوجه بشه و هر کدوم به نسبت خودش تعریفی یا میگیم حدود و سقور برای این وجوب قائل بشیم. این امکانش هست و جای بحث و گفتگوی جدی داره و انشاءالله میتونه این منشأ اثر باشه. حالا با توجه به آیات و روایات چقدر میتونیم این وجوب و الزام را محکم کنیم، براش پشتیبانی علمی درست کنیم، یعنی این نظریه پردازی در اینجا به جایی برسه که بتونه در مقابل آراء مخالف قد علم کنه و الزامی برای دولت اسلامی درست کنه. حالا از کلمات مقام معظم رهبری در سیاست‌های 16 گانه خانواده چه بسا بتوانیم این نوع نگاه را در کلمات ایشون به خوبی ببینیم و لمس کنیم. این را در فرصت بعدی مرور میکنیم، کلمات ایشون را ببینیم از اون تعابیر چگونه این نگاه در سیاست‌های ایشون حضور داره و متوجهن که این مسئله ازدواج و تشکیل خانواده یک مسئله ساده‌ای نیست که با یک حکم استحباب مؤکد بشه او را سامان داد و به نتیجه رسوند، بلکه باید دولت و تمام مراکز زیرآب دست به دست هم بدن و نقش خودشون رو در این زمینه ایفا کنن. از حالا مقدمات ابتدایی این ازدواج تا فرهنگ سازی تا تربیت افراد و آماده سازی افراد برای تشکیل خانواده تا حمایت از اینها زمان تشکیل خانواده، بعد از تشکیل خانواده و تا رسیدن به نتیجه، حتی تعلیم و تربیت مجانی فرزندانشون در یک نظام اسلامی مطرح بوده و هست و خواهد بود، به دلیل اینکه این به عنوان یکی از وظایف یک نظام اسلامی است که وقتی که فقیری هست که این نمیتونه کار کنه، واجب است بر دولت اسلامی که او را تأمین کنه. حالا امرار معاش و تأمین قوت لایموت مهمتره یا تربیت او، یا تأمین نیازهای دیگر او، یا تأمین نیاز او به مثلا درمان، دارو و درمان که میبینیم بیمه هایی که دولت ها الان قرار میدن همه این حقوق اولیه شهروندی رو در نظر میگیرن و او رو از هر لحاظ تأمین میکنن و این نشانه این است که یه حد اقل هایی برای دولت ها که میخواهند، چون این دولت ها به پشتوانه این ملت ها میتونن معنا داشته باشند و تداوم وجود داشته باشن، لذا خودشون رو موظف میبینن که به این مهم، به این ابعاد توجه کنن و دولت هایی موفق ترن که بیشترین سرمایه گذاری و بیشترین توجه رو در این زمینه داشته باشن. حالا این نگاه اگر شد نگاه اجتماعی، میبینید اصلا ممکنه احکام روی کرده دیگری پیدا کنه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.